أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الحرمين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه صلاة، در وجوب ارزم به حضورتون که سطر اونا بود ظاهرا، روایت رو داشتیم میخوندیم صحیحه اما عدم وجوب سطر اونا نسبت به عمه. اینجا رسیدیم مسئله هفت، سطر اونا بر عمه واجب نیست. خب میگیم چرا؟ میگیم که اون دلیل وجوب سطر اونا دلیلش روایت ملحفتون تنشر و فتنشرها علی رأسها و تجلل به هاست. این روایت وقتی که وجوب سطر رأس رو نداشته باشیم دیگه شامل آل ما نمیشه. ما در همه گفتیم قطعا رأس رو لازم نیست بپوشونه. دلیل سطر اونق اون روایتی بود که سر رو باید بپوشونه و تجلل داشته باشه. وقتی اصلا سطر رأس نیست، بنابراین اصلا مسئله تجللم دیگه نخواهد بود، پس مسئله سطر اونق هم میره کنار. پس این از این جهت ما مشکلی دیگه نداریم. روایت دوم روایت قرب الاسناده که اینو بعضی به عنوان مؤید آوردن، که اینم دلالت میکنه که عمه در نمازش واجب نیست رأسو بپوشونه و اونقش هم لازم نیست بپوشونه. چرا؟ عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن، این عبدالله ابن حسن رو بعضی اشکال کردن، ان جد یعنی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر، این ظاهرا یه سقطی تو روایت داره، ان جدهی ان علی ابن جعفر، اینو ان علی ابن جعفر بنویسین، این تو روایت این سقط رو داره، ان جدهی ان، حالا اینو توش یه چیز بکنه، حالا باز بعد اینو بگم، به نظرم یه سقط داره تو روایت، ان اخی موسی ابن جعفر اسلام قال سألتو عن الامه عن الامه هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد، حضرت فهمدن لا بأسه. خب وقتی که عرفن تو قمیص واحد نماز میخونه یعنی چه؟ یعنی یه در میپوشه، دو تا قمیص نیست، دو تا قمیص که بوده باشه، یکیش صفحه 1068 که اینکه دارم میخونم براتون. قمیص واحد چی میشه؟ قمیص واحد همون در میشه، یعنی لباسی که میپوشیدن مثل دیشتاشه. دیشتاشه شما گردنتون میپوشونه؟ نه، در قمیص واحد، یعنی یک لباس واحد میپوشیدن، متعارفشون هم بوده، قمیص یه لباسی مثل دیشتاشه که شما میپوشید از بالا تا پایین تا مچ پا رو میپوشونده. این لباسی که زنان پوشیدن این بوده. میفهمن آیا صلاح شایسته هست که زن عمه در یک لباس در یک قمیص واحد نماز بخونه؟ حسن فرمان لا بحثه. خب وقتی قمیص واحد تو قمیص واحد نماز خون نیست که شما تو دیش داشته نماز میخونید، سر و گردن دیگه پوشیده نمیشه، پس اونو هم شامل میشه. احتمالش
هست که
بگیم
که
اون همیشه
این
بوده
که سر رو که میگستم باید دست
نماز. نه، ببینید قمیص واحد دیگه نیست، ببینید سوال
قمیصش واحده، یعنی مثلا دیگه خمال نداره از اینکه بهداده رو بلند باشه، ولی این که رأس مسجد باشه دلاله.
نه ببینید دیگه وقتی دارم میگن قمیص واحد یعنی چیزی مقابل مسئله پوشوندن سر دیگه، خیلی واضحه. ببینید شما وقتی که علاوه بر اینکه دیر میپوشید خمار یا مقنعه هم سر میکنید، قناع به قول اینها، فرض اینه. دادم از امامتون پوزه فقط توی یه قمیص توی صبح تو همین نماز بخونه، یعنی چیزی به سرش نبسته، چیزی به گردنش نبسته، به سرش چیزی ننداخته، معنی اینه خیلی واضحه، یعنی چیزی رو سرش دیگه ننداخته، قناع ننداخته، خمار ننداخته. حضرت میفهمن بله کافیه. معناش چیه؟ معنیش اینه که هم سر هم گردن برای عمه پوشوندنش در نماز واجب نیست. ببینید پوشوندنش در نماز واجب نیست، در غیر نماز اینو من عرض بکنم خدمتون، در روایات اهل سنت مکرر داریم که اون به اصطلاح عمر این منع میکرد کنیز رو که میدید نمیذاشت سرشو بپوشونه. ما شیعه غالب استحباب هستیم، اینجوری نیست که ما منع بکنیم. اون منعی که دیروزم آقای چیز نهی میکردن ایمان عامه است تو شیعه، فقها شیعه ولو برای عمه پوشوندن سر واجب نیست اما استحباب داره، وقتی که عمه مسحاله تو بعضی از موارد قالب وجوبا بحثن شده، تو موارد حالا میخونیم الان بحث امروزمونه که وارد میشیم. اما توی فقه عامه اونها میگن خلیفه دومشون من میکرده، حتی تو بعضی موارد داره که از موارد خشونتاش همون زدن بوده، اون مال عامه است، مال ما نیست. این ها همینجوره موارد فقه داشت آقای، این موارد زدن بوده و توجیهش هم این بوده، نمیذاشته اون مانع میشده، نمیذاشته، توجیهش این بوده، میگفته که اینا خودشون شبیه زنهای خره میکنن، میگفته که اینا خودشون شبیه زنهای خره میکنن، هم نیکه تو موارد نقل کردن که هم نکرد یک کنیز بدبختی شروع کرد اینو زدن و اینو از رو سرش کشید. این فقه به قول آقای عزیز در فقه هست. علیه حال این روایات تمام، تتمه مسئله صاحب عروه اینه، میفرمان بعد اینکه میفرمان بر عمه در نماز پوشاندن رأس واجب نیست، میفرمان من غیر فردن بین اقسامها من القنت، قنم بعضا تلفظ شده، قن تعبیر کردن یعنی که عبد ازا ملکه هو و ابواه، چون تو کتاب فقهی کلمه قنه رو نداریم، مدبره رو داریم، مکاتبه داریم، مستولده رو داریم، قنه کمتر تو اینجا به کار میده. اون عبد یا کنیزی که پدر و مادرشم اینها مملوک بوده باشن و قنه میگن، قنه تلفظ شده، قنه رو به قله کوه بیشتر اطلاق میکنن، اما تو این مسئله هم قنه میگن. ول مدبره ول مکاتبه ول مستولده، ببینید خب توی عمه اگر عمه مدبره باشه، طرف بگه بعد این که من از دنیا رفتم این آزاد بشه، یا مکاتبه باشه، تو این مکاتبه اینجوری بود که دو نحوم داره، این که مثلا یه پولی میگرفتش بعد گفتش مثلا من بعدن تتمشو میدم، وقتی رو دادم دیگه آزاد بشم، تنها شاید مثلا نصفش آزاد میشد، با دادن یک پولی نصفش آزاد میشد، نصف روز مثلا میومد کنیز این شخص میشد، تو مکاتب اینو داره. یا مستولده، ببینید صاحب عروه میفرماید در عمه فرقی بین این اقسام ثلاثه، بین این اقسام اربعه نیست، میخواد هر کدوم از اینا بوده باشه اشکال نداره. حالا یه مبعزه هست که اونم بحثش بعد میاد، تو مبعزه حکم فرق میکنه، بعضیا میگن در مبعزه حکم فرق میکنه، حالا این باش بحثش بعد میاد. دلیل بر این که فرقی بین اینها نیست چیه؟ یکیش صحیحه محمد ابن مسلمه که ما 100% سندش رو تمام میدونیم، اما بعضی از اعلام سند شیخ صدوق رو به محمد ابن مسلم چون تمام نمیدونن تو اینجا هم اشکال کردن، اما عرض کردم رو مبنای بسیاری از اعلام نه، مثل میرزای نهانی و اصلاح بهجت نام مبناشون این بود که روایت صدوق کلن حجت، میرزای نهانی هم تو اصولشون تصریح کرده. ان ابی جعفر السلام قال لیس علی العمه غناء فی الصلات، عمه غنایی در صلات نداره. خب بعد حضرت وارد موارد جزئی شدن، این موارد جزئی رو یعنی اول ذکر عام کردن بعد ذکر موارد خاص رو کردن، به خاطر اینکه شبهه در موارد خاص نمونه. ولا علل مدبرت غناء فی الصلات، چون بعضا ممکنه تصور کنن این مربوط به عمه به نحو مطلقه، نه این اقسام خاصی که در عمه هست، بعد برای همین میفهمن که بر مدبره هم غنایی در صلات نیست، بر مکاتبه هم اینم نیست، منتها یه قیدی میزنن تو مکاتبه، ولا علل مکاتبه اذا اشترط علیها مولاها غناء فی الصلات، وقتی که مولاش برش اشتراط بکنه غنایی در صلات برش، ببخشید اذا اشترط علیها، همون اشترط علیها حقیقت مکاتبه است، این لا علل مکاتبه غناء فی الصلات، اینو تو مثلا کنه پارانتز بذارید، اذا اشترط علیها مولاها، اون شخص مکاتبهی که اشترط بر اون مکاتبه مولای خودش، لا علل مکاتبت قناع فی الصلات، این قناعی در صلات برش نیست، و هی مملوکتون، این مملوکه است، این مکاتبه، این عمه مکاتبه مملوکه است، حتی تو ادیا جمیع و مکاتبتا، مولا برش شرط کرده مملوکم هنوز هست تا جمیع مکاتبه شو، اون مقداری که باش قرار داد بستن و همه پول رو نده، این آزاد نمیشه، این مملوکه هنوز، اگر تمام پول رو داد آزاد میشه. اینا راههای آزاد شدن بود دیگه، یکی می‌خواست آزاد بشه یه قرارداد می‌بست، مثلا گفت من اینقدر پول بهت میدم، هر وقت تمام پول رو میداد و تمام می‌کرد آزاد میشد، این یه نوع قرارداد بود. بعد داره و یجری علیها ما یجری علی المملوک فی الحدود کلها، مادامی که جمیع مکاتبه رو نداده، تمام پول قرارداد رو نداده، هنوز مملوکه و تمام حکم مملوک در تمام حدودش برای این شخص مکاتبه، همه این مکاتبه چیه؟ جاریه. مبعض فرق میکنه. احسن. قال و سألته عن الأمة اذا ولدت علیها الخمار، اگر انی بچه به دنیا بیاره آیا خمار براش هست یا نه؟ جواب میفرمن لوکان علیها، اگر برش خمار بود، لکان علیها اذا هیه هازد، وقتی حیز پیدا کردم اون موقع بعد برش خمار میبود، در حالی که برش خمار نیست، ولو حائز بشه برش خمار نیست. اگر به بچه به دنیا آوردن بخواد این برش به اصطلاح خمار واجب بشه، بر موردی که حیزم بشه اونجا هم باید خمار واجب بشه. تنها یه همچی چیزی آدم از این روایت میفهمه. ولیس علیه تقنو فساد، نه تقنوی برش نیست. یعنی چه حاضر؟ چجور تقنو نبود؟ اینجا هم که استیلات بشه بازم تقنوی برش نیست. یعنی قبل از استیلات که بچه بود، اگر بخواد به استیلادش این بنا برش واجب بشه و برای هیچ برش به ما جعل بشه، خب موقعی که حاضر اون موقع باید جعل بشه، در حالی که جعل نشده. پس لیس علیه تقنعو فی الصلات. این روایت مشکل ما الان تعارضه، تعارض بین این روایت و یک روایت صحیحه دیگه‌ای که اون صحیحه دیگر هم باز دوباره محمد ابن مسلم نقل کرده. صحیحه دوم هم نقل از محمد ابن مسلمه. این صحیح دوم میخوام دیگه بذاریم برای جلسه بعد. من اجمالا فقط بهتون عرض بکنم تو اون روایت تعبیر یه مفهومی داره که مفهومش با اینجا معارضه. آخر روایتو که نگاه کنید حضرت میفهمن لا علا ام الولد انتقطی رأسها اذا لم یکن لها ولد. ام الولد که ولدی نداره او تختی رأس برش واجب نیست. اذا لم یکن لها ولد جمله شرطیه میارن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ام الولد اذا کان لها ولد، اذا کان لها ولدون، اینه که یجب علیها ان تغطی رأسها. ببینید فرمودن که واجب نیست ان تغطی رأسها اذا لم یکن لها ولد، اما معناش میشه که اذا کان لها ولد پس اینجا باید تغطی بکنه. این با این روایت معارض شده. نحوه تعارض چیه؟ بعضی ها مثل صاحب مستمسک آی حکیم گفتن تعارض به عموم خصوص من وجهه، بعضی ها مثل آی خویی میفهمن تعارض به عموم خصوص مطلقه. اینو بعد دوتا روایت رو با هم بسنجیم ببینیم حکم این زن چیه. حکم زنی که ام ولد باشه. صلی الله علیه و آله.